الحمد لله رب العالمين باب الخلائق اجمعين وصلى الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد في الأراضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليك وعلى آبائك في هذا الصلاة کجا می نگرم استر دفاع همه جا نام دلارای تو را می شنوم اسم تو هست ولی از تو مسمایی صبرم خسته شده صبر دل سوزانت جلوه ای کن که دگر صبر و شکیبایی نیست علامه مجلسی اللهم قام الشریف در کتاب این الحیاتشون نقل می فرماید وقتی خدا ابراهیم خلیل و سیر ملکوتی داد سید آسمان اول کره زمین رو نگاه کرد، این دو نفر در حال گناه تاب نیود نفرین کرد. سید با آسمان دوم کره زمین رو نگاه کرد، دو نفر رو در حال سیان دید طاقت نیورد نفرین فرمود. سید با آسمان سوم دوباره زمین رو نگاه کرد، دو نفر در حال گناه نفرین فرمود. خطاب آمد برای سه گناه دیدی تاب نیوردی، ابراهیم خلیل سه گناه دید تاب نیوبرد، به قربان دل حجت ابن الحسن که در همه شب و روز مرو در حال گناه میبیند، یه بار هم نفرین من نمی کند، باز هم دعا می کند و عشق می ریزد. طبق نقل سید ابن طاووس می گدیدم تو سرداب مقدس رو به قبله نشسته، فرماید الهی شیعان ما به اتکای محبت ما گناه می کنند، برای این که شیعان بنو در آتشت نسوزای بیا از حسنات مهدی بردار، به روی حسنات آنا بگذار. ای فست و کرباب وفارا نشناسی، ما یار تو باشیم و تو ما را نشناسی. برای سلامتی وجود اقدس ولی عهد و تعجیل در امر ظهورشون صلوات ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. عرض شد در روزهای گذشته قرآن کریم می فرماید آیا در زمین سیر نمی کنید؟ بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما در این عالم بودند به کجا منتهی شد؟ پیشینیان شما قوتشون آثارشون بیش از شما بود، فأخذهم الله بذنوبهم، خداوند به سبب گناهانشون بر آنان سخت گرفت، تمام نعمتها از آنها سلب شد، بلاها بر آنها نازل شد، همه هلاک شدند و رفتند. و کلن اخذنا به زنبه، کلن قرآن میگه ما مردم را اخذ میکنیم، به تعبیر عامیانه یخی اونها را میگیریم، اما به سبب گناهشون. عرض شد هر گناهی اثری دارد مخصوص به خود اون گناه، بعضی گناهان سبب رد دعا میشود که بحث شد، بعضی گناهان سبب تغییر نعمت می شود. ثروتمند یک مرتبه سر از زندان در می آورد، عزیز است یک ماه ذلیل می شود. قدرتمند است، یک مرتبه ضعیف می شود. اینها در روایات ما بیان شده است. زین العابدین علیه السلام می فرمایند و الذنوب التي تغیر النعم، اما اون گناهانی که سبب تغییر نعمت می شود. ثروتمند بودی، حالا فقیر شدی. سلامت بودی، الان رو تخت بیمارستانی. عزیز بودی، یک مرتبه ذلیل شدی. تمام نعمتها رفت و جای اون نعمتها را نقمت و بلا و پریشانی گرفته است. یک، البغیو علی الناس، ظلم کردن به مردم. بغی یعنی ظلم. چند گناه است که هم آمرزیده نمی شود، هم صاحبش را رها نمی کند. یکی ظلم. اولا ذنب لا یغفر الله، گناهی است که خدا اون را نمی آمرزد. دو، صاحبش رو رها نمی کند. اگر ظلم کردی، این ظلم دنبال تو این عالم می دود تا تو را نگیرد و ذلیلت نکند، رهایت نمی کند. حالا دایره بحث ظلم خیلی وسیعه. ظلم فردی، ظلم اجتماعی، ظلم در خانواده، بعضی ها به زن و بچه شون ظالمن. یکی از ظلمهایی که الان در اجتماع ما فراوان است و شاید خیلی ها ندونن که اینها خودشون ظالمند، ظلم اقتصادی است. گران فروشی ظلمه. حبس حقوق مردم ظلم. پول داری بدهی تو بدی، شیش ماه سرش میدونی، ظلم. روایت شریفی دارد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمایان گروهی قیامت میان تو محشر به اندازه کوههای مکه و مدینه، اینا حسنات دارن، آدمای خوبی بودن تو دنیا، عمره داره، حج داره، عاشورا داره، آل یاسین میخونده، کربلا رفته، آدم خیری بوده، مشتی بوده، دست تو جیب کن بوده، اما اینا رو میبرن به طرف جهنم با اینکه تمام حسنات رو داشتن. یا رسول الله چرا؟ می فرماید اینا حقوق مردم را حبس می کردن. یه سال داره بند خدا را سر می دونی واسه دادن بدهیش. پول مردم بده خوب. چیکار کنیم که ظالم نباشیم؟ چون اکثرتون کاسبید، تو این باب براتون بیاناتی عرض میکنم. والله موضوع ظلم موضوعی است که آدم ده جلسه جا داره در پیرامونش صحبت کنه، چون فروع مختلف داره. حدیث مشهور نبوی داریم، هم در وسائل شیعه است، هم در متاجر لمعه است، هم در مکاسب محرمه شیخ انصاری است، هم در مستدرک المثنی. مثلا حدیث مشهور، خیلی مشهور، که اگه کسی میخواد ظالم نباشد نسبت به مردم در کسب و کارش، باید این حدیث رو مو به مو پیاده کن. آسونم است. خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، میفرماید من باع و اشترا، کسی که می خرد و می فروشد، کاسب، تاجر، فلیحفظ خمس خصال،
پنج چیز رو مراقبت کنه و الا فلا یبیعن ولا یشترین. اگه نمیتونه این پنج تا کار رو انجام بده، نه بخره نه بفروشه، برو لاله‌زار بیرون، برو بازار بیرون، از کاسبی برو بیرون، برو کارمند یه جایی بشو یه حقوق بگی بخور، ولا جهنمی میشی. یک، الربا، مواظب باش کسبت آلوده به ربا نشود. احل الله البیع و حرم الربا. قرآن میگه خدا بیع را حلال کرده، خرید و فروش را، و ربا را حرام کرده است. علت حرمت ربا هم در روایات ما بیان شده. خواهیم وارد بشیم بحث طولانی میخواد. ما خلاصش این است که شارع میخواهد کسب و کار و تولید و تجارت در اجتماع به وجود بیاد. ربا رو حرام کردن به خاطر اینکه اگر قرار باشه همه پول صرف کنن، دیگه کاری تولید نمیشه، تجارت میخوابد، اقتصاد میخوابد. حالا چقدر این گناهش عظیمه؟ فکر میکنم در بین گناهان ما گناهی داشته باشیم که اینقدر سنگین باشه. ما در روایت نبوی داریم اگر کسی یه تومن پول از ربا بخور، گناهش سنگین تر از این است که با مادر خودش داخل بیت الله الحرام، تو کعبه که تو ندیدی، اول شعبان سال یه روز وام میکنن داخل کعبه، مقدس در اینجا، خودش داخل کعبه است. یه نفر با مادر خودش داخل کعبه 70 مرتبه زنا کند، گناه یه تومن پول ربوی که میخورد از اون 70 مرتبه زنای با مادرش سنگین تر است. سید محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب شریف عروة الوثقا، روایت نقل میکند قریب به این مضامین که پیغمبر اکرم فرمودن اکثر امت من در آخر الزمان گرفتار ربا میشن. میگه 100 تومن گذاشتم 200 تومن بگیرم، قرض الحسنه مشروط، رباست. خیلی این پولایی که میگیرید رباست، خیلی آلودگی هایی که دارید رباست. چرا اینقدر ما گرفتار شدیم؟ آلوده ربا شدیم. رضا امیرالمومنین علی علیه السلام 3 مرتبه فرمود یا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله الربا في هذه الامه اخفى من دبيب النمل على الصفا. فرمود حضرت 3 مرتبه آی تجار کسبه، برید احکام یاد بگیرید بعد برید تجارت کنید. 3 بار فرمود. بعد قسم خورد علی، گفت به خدا قسم، تشخیص دادن ربا در کسب و کار این امت از تشخیص دادن حرکت مورچه‌ای که روی سنگ راه می رود مشکل تر است. ربا خیلی لطیف داخل کسب و کارتون می شود. احکامش رو یاد بگیرید. یکی از برکات مسجد رفتن نماز جماعت خوندن همینه. طول سال اگر مسجدی باشی، طول سال بعضیا فصلی هم یه ماه رمضان میاد بعد خداحافظ، انگار دین رو میبوسه میذاره کنار لب تاقچه سال دیگه دوباره. اگه هر روز بیای مسجد روز یه مسئله یاد میگیره. حالا مردم حال اون تجار قدیمو که ندارن که. تجار قدیم صبح میرفتن بازار، صبح زود تو بازار تهران تو مسجد جامع، مرحوم قوام، مرحوم چلستونی، مرحوم حاج میرزا عبدالعلی تهرانی، مرحوم حاج آزیا، اینا برای مردم احکام میگفتن، یا هم می رفتم می شستم یا می رفتم مدرسه مروی احکامیات می گرفتم، بعد می رفتم بسم الله الرحمن الرحیم دنبال کاسه می شود. الان کسی نمی تونه بگه من جاهل قاصرم. ما دو جور جاهل داریم دیگه، جاهل قاصر، جاهل مقصر. آقا دستم کوتاه بود، اینجوری نی. همه آقایون مراجع سایت دارن، در دکونت هم که ماشاءالله همه حساب ریالا چی شده؟ کامپیوتری شده دیگه. بیره تو اینترنت با یه دکمه ها قسمت پیوندها رو میاری، سایت مراجع با یه تلفن، با 5 دقیقه به مسجد اومدن و سوال کردن حکم دینتو میفهمی. لذا نمیتونی میگه آقا من دسترسی نداشتم، نمیدونستم این معامله ربویه. خدا اتمام حجت میکنه، همه چی در اختیارت بود. لذا قدر دقت کنید کسب و کاراتون آقا خیلی آلوده است. یعنی انصافا مکاسب شیخ انصاری را آدم واکنه، مکاسب محرمه رو بذاره در این مغازه ها، بعد بسنج خودتو با این بیاناتی که فرمودم، یعنی اکثرش محل اشکاله. پس مواظب باش گرفتار ربا نشی. یک، چون ربا ظلمه دیگه. دو، والحلف، حلف یعنی قسم. کسبت قسم نخور، قسم راست نخور ها، نه قسم دروغ، چون قسم دروغ عمرتو کوتاه میکنه. حالا تو همین مباحث انشالله روزای بعد میرسیم. و الذنوب التي تعجل الفنا، گناهانی که سبب میشه سکته میکنی، جوان مرگ میشه. تو جوانی تومار زندگیت پیچیده میشه. یکیش الاقوال الكاذبه واليمين الفاجره، قسمای دروغی که میخوری عمرتو کوتاه میکنه. معنی نداره که تو 40 سالگی اینقدر بمیرن مردم. عمرها همه 60-70 سال پیش بالا 100 سال میشده. تطول الاعمار، در زمان ظهور انشاءالله مولامون صاحب از زمان بیان، به برکت امام زمان همه عمرها طولانی میشه. عمرها میره بالا 400-500. زندگی لذت بخش شده در زمان ظهور. قسم نخور. تاجر پارچه فروشی بود تو بازار تهران، میخواست به اصطلاح خودش کلاه شرعی درست کنه، یه شلوار پشمی پاش میکرد. مشتری ها که میامدن میگفتن آجا این پارچه پشمه، این دست چی میذاشت به پاش؟ میگفت والله پشم. شلوارش میگفت. خب مردم هم اعتماد میکردن دیگه. یه عمر دروغ، قسم دروغ، پولا رو جمع کرد، گفت دیگه حالا وقت بازنشستگی و استراحت، بریم دیگه تو ویلامون بشینیم، اونو پامونو دراز کنیم و نفسی بکشیم. صبح که از خواب پاشد دید شست پاش ورم کرده، سیاه شده، کبود، درد بیچارش کرد. طبیب و جراح و گفت بله پاتو باید از مچ قطع کنم. گفت چرا؟ گفت این رگه سیاهی اومده بالا، قطع نکنم میاد تو ماهیچه پا. گفت نه بابا این زودی پامو از دست بدم. رفت پیش دکترای دیگه، این ور و اون ور، یکی گفت داروی گیاهی، یکی گفت چنینش کن، یکی گفت چنانش کن، نشد. برگشت پیش جراحه که آقا میخواد ببری، تو ببر. میگن تو بهتر از اونای دیگه میبری. گفت حالا باید از زیر زانو ببرم، تو این رگه سیاهی اومده بالاتر. گفت نه. رفت و دفعه سوم گفت بابا ببر، این دردش منو بیچاره کرده. گفت حالا باید از بالای زانو ببرم. درست همون جایی که دستشو میذاش قسم دروغ میخورد، میگو والله این پارچه پشمه از همونجا پارا بریدن در آورد. گیرم که خلق را به فریبت فریفتی، با دست انتقام الهی چه میکنی؟ آخه ظلم برای چی؟ قسم دروغ واسه چی؟ کجا میخواد برای این اجتماع؟ من نمیدونم دم افتاد چی میخوری؟ یک کف دست نون سنگک میخوری، خیلی خوشخور باشی دو سیخ کباب برگ میخوری، خیلی بخور باشی یک کوبیدن بالاش میخوری، چقدر لباس میپوشی، چقدر میخوای، چی میخوای، برای چی؟ آخه تعبیر روایات ما همش داریم جمع میکنیم برای ورثه. خیلی ها تا بچه هاشون هم بخورن دارن اما بازم حرص میدونه. کجا میخوای بری؟ باید چه بکن؟ برای چی؟ یه طلا فروش بود، شاگردش با من رفیق بود، شاگرد جمعنم خودش طلا فروشی داره، میگو بنده خدا میومد برای شیمی درمانی شوهرش علنگوهای خودش و بچهش رو میخواست بفروش. بعضی ها که خیلی بیرحمن، بیرحم، علنگور بچگی دست این بچه کردن، حالا بزرگ شده علنگو دستش در نمیاد، میگو این قیچی رو که میذاش اینو قیچی کنه این بچه زار میزن، دوست داشت علنگو رو، مادر علنگوی من نفروش، گریه میگه. این هم میگه من باید یه آمپور بخرم 1,200,000 تومان به شوهرم بزنم برای اینکه جلو رشد این قده سرطانی توی روده رو بگیر. اینا رو میذاش تو پله ترازو. بنده خدا نمیدونست که این چی کار میکنه که. من شاگردش بودم میدونستم. مثلا میشد 20 گرم، 20 گرم و 17 گرم مینوشه، 3 گرم به این بیچاره ای که شوهرش تو بیمارستان خوابیده بود به او هم ظلم کرد. خیلی ظلم کرد، وضعش توپ شد. زمان بازنشستگی که شد جزام گرفت، بردنش توی زیرزمین خونه مثل سگ توی سبد قضا می کردن، با تناب این سبد رو می دادن پایین، کسی نمیتونست نزدیکش بره چون جزام می گره کسی نزدیکش بره. 5 سال تو نجاست خودش غرق زد تا با خفت و خاری مرد. ظلم نکن آقا، واسه یه لامپ، یه لامپ سوخته، حالا اینم قاطیش کنم بفرستم بره شهر، واسه یه لامپ 5,000 تومانی قولی جهنم، چقدر بدبختی میخواد. حالا یه کسی کلاه یه کسی رو برمیداره مثلا 2 میلیارد 3 میلیارد 5 میلیارد پا میشه میره مثلا جزایر قناری تا آخر عمرش عشق میکنه، حالا میره جهنم، میره جهنم، میگه دنیا یه عشقی کردم ظاهری، سه یه متر پارچه میخواد بره جهنم، سه ده گرم مر میخواد بره جهنم، بدبختیه والا. گفتم سرچشمه ایستاده بودم دیدم شلنگو گرفته روی مرغا، حالا شب که میندازش تو آب بمونه کاری ندارم، صبحم برای که تر و تازه شون آبو گرفته بود اینا هم چیده بود. گفتم من یه رو من موزر تاکسی بودم دم ول نمیکنه این شلنگ آبو گرفته سنگین میشه. خب گفتم آجی چه میکنی؟ خواهی چه بکنی؟ بیچاره ها یه رو بدون این رو آب میدی؟ گو هوا گرم تشنه شونه میخوام آبشون بدم. حالا تو 1,000 تا مر میفروشی، بیشتر نمیفروشی که 1,000 تا 20 گرم چقدر میشه؟ پولش رو ضرب کنی چقدر میشه؟ خواه بری جهنم برای چی؟ ظلم آقا. دو تا کاسب توی محل ما یحتاج مردم، یکی پنیر رو میگه 2,500، میگه 3,500، نظارت نیست، کسی به کسی نیست، هر که هر که دلش میخواد میکنه میکنه، تو خدا رو قبول نداری؟ قسم یک رکن قضاوت در اسلام، دقت کنید، اول کتاب قضا و شهادات کتب فقهی رو که باب میکنید این عبارت داره: البینتو من المدعی والحلف علا من انکر. بینه مال مدعی، قسم مال منکر. مثال میزنم براتون، دو نفر دعوا دارین، میرین تو دادگاه، شما مدعی هستی، میگه ۱,000,000 تومان از این آقا من طلب دارم. قاضی میگه بینه بیار. چک داری؟ نه. سفته داری؟ نه. شاهد داری؟ نه. هیچ بینه ای نداری. به طرف مقابل قاضی میگه یک قسم بخور که به این آقا بدهی ندارم، تبرئه میشه. یعنی یک والله، یک بالله، یک تالله، یک شهد الله تو قضاوت اسلام اینقدر قیمت داره که شهید ثانی رضوان الله علیه در لمعه میفرماید خیلی از مؤمنین قدیم اگر چنین دعوایی رو گرفتار میشدن و در اونجا میگفتن بهشون یک قسم بخور، قسم نمیخورد، قسم راست نمیخورد، دست میکرد تو جیبش، میگم من 1,000,000 تومان دیگه میدم اما یک قسم راست نمیخورم، اجلالا لله تبارک و تعالی، برای عظمت نام خدا 1,000,000 میدم، دوباره میدم خاطر خدا، اما قسم راست نمیخورم. اینقدر خدا پیششون عظیم بود که ما در روایت داریم اگر کسی خدا رو شاهد دروغ بگیر، خیلی هم خدا شاهد من اینقدر خریدم، دروغ هم میگم. حضرت حق این انسان رو به پسترین شکل قیامت میارتش تو محشر، حقیرتر، پستر، و بهش میگه از من خدای خالق آسمان ها و زمین کسی رو پیدا نکردی که شاهد دروغ گرفتی، گفتی خدا شاهد است و دروغ گفتی، قسم نخورا، قسم راست نخور، یعنی قسم دروغ که جای خودشو داره. سه، و کتمان العیب، عیب جنس تو مخفی نکن. هشام ابن حکم پارچه فروش بود، موسی بن جعفر علیه السلام رد شدن، دیدن زیر سایه دیوار داره پارچه میفروشه، آقا فرمود یا هشام البیع فی الظلال قششون، جنس فروختن زیر سایه دیوار قشه در معامله است. آقا واسه چی؟ فرمودن اگر این جنس تو نقصی داره، عیبی داره، تو سایه مشتری نمیتونه تشخیص بده، این توپ پارچه رو ببر زیر آفتاب تو نور بازش کن که اگر جنس تو نقصی داره مشتری ببینه که جنس تو نقص داره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از در مغازه بقال عبور میکرد، پیغمبر نظارت داشت، نظارت شدید، امیر المومنین تازیانه دستش میگرفت تو بازار را میفتاد، فریاد میزد ایها الخیاط سکلتک امک، ای خیاط مادرت به عزایت بنشیند، نخی که میخواهی با اون لباس‌های مردم را بدوزی محکم بتاب، کوکایی که می‌خوای بزنی نزدیک هم بزن، حدیث‌ها، کوکایی که می‌خوای بزنی نزدیک هم بزن به خیار، اضافه لباس‌های مردم را به مردم برگردان، که از حبیبم پیغمبر شنیدم خیاطی که اضافه لباسهای مردم را به مردم ندهد قیامت وارد محشر می شود و لباس رنگارنگی از آتش به تن دارد. حالا تو می دونی این پارچه پوسیده است؟ آه؟ 25 سال پیش من یه حدیث رو برای خیاطا خوندم. 25 سال پیش. تو میدونی این پارچه 2 سال تو گمرک مونده؟ نمیدونی؟ خبره نیستی؟ آه؟ اما چون مفت بهت میده میخری. چیکارش میکنی؟ سری دوزی داری؟ مانتو میدوزن برای کی؟ برای بچه مدرسه ای، بچه یتیم. حالا مادرش کار کرده، آبروش رو خرج کرده، مده باست بچهش مانتو بخره. اول مهر بچه مانتو رو میپوشه میره، بر میگرده میاد خونه، میبینه سر زانو پاره شده. این دیگه نده برای یه مانتو برای این بخره. خدام نمیداره این اونو تو بخوری. 30 سال پیش من برای کفاش رو گفتم، برای کارگر کفاش گذر مصطفی. خب من قوم میمدم برای اینا جمعه ها منبر میدم. خب آقای کفاش تو که میدونی این چسب فاسده، بی انصاف. تو میدونی این چسب فاسده، یه مدت زمان داره دیگه، میمونه اینا مدت زیادی فاسد میشه. تو میدونی این فاسده، این 6 ماه این کفشو نگر نمیداره، اینم بچه هست میخواد بدوه ورجو ورجو کنه، رنگ ورزش داره. این چسب فاسد رو میگیری کف این کتونی میندازی، اینم میخره. روز دوم که میره ورزش تخت کنده میشه. خب این باباش نداری جفتی که واسش بخری. خدا نمیذاره که تو این پولو بخوری. که پول چطور میشه؟ یه مرتبه یه آزمایش میگه آقا یه قده است. حالا با چیکار بکنی؟ نیچیا 6 ماه باید رو تخت باشی. خدا نیاره، خدا همه مریضا رو شفا بده، خدا سرطانی ها رو شفا بده، خدا برای هیچ خانواده نیاره، خدا ما رو علیلمون نکنه، خدا ما رو ذلیلمون نکنه، خدا زمینگیرمون نکنه. اون یکی از اهل دل میگه خدا یا ما رو آخر عمر لگدیمون نکن. ها اینقدر بیفتی که بچه رد میشه یه لگد میزنه، میگه نمیمیره برا هچ، خدا لگنید نکنه، لگن زیر پات بذارن. خدا نمیذاره که این پولتو بخوری. که از شهرستان بلند شده اومده از تو یه پارتی جنس بخره، از بغل تو میخواد 2000 تو شهرستان نون بخوره، و تو 4 تا جنس خراب و تای کارتونش بذاردش کن بره. از اونجا هم که زنه آقا به ما ربطی نداره، تو راه سوخته، تو راه خراب شده. عجب. پیغمبر رد شد. مر علیه السلام به صبرت تعامن و ادخل یده فیها فنالت بلالا. بلال یعنی نم، رطوبت. از دست شکرد تو کیسه گندم، دید گندم تر نم داره. ما هازا یا صاحبت تعام، من چیه این گندم چرا تره؟ گفت یا رسول الله من تقصیر ندارم، اصابت و سما، گندم بیرون بوده، باران اومده، گندم خیس شده. حضرت فرمودن چرا گندم نمناک را روی کیسه قرار ندادی که مشتری ببینه جنس تو نم داره؟ بعد فرمود من قش مسلمن فلیس منا، هر کس قش کنه تو معاملش از ما نیست. من یه خاربار فروش تو تهران سراغ داشتم، او هم مرد، خدا بیامرزش، این آدم خوبی بود، از خوبان بود. خواستیم بریم امامزاده اسماعیل، سر اسماعیل استراس، این پیرمرد با صفای نورانی که حجت بود بر کسبه دیگه، این آقا تو همین دور زمان نخل لوبیا رو پاک میکرد قشنگ. تو تمام نخود لوبیایی که دست مردم میداد یه ذره خاک، یه ذره سنگ، یه ذره خاشاک، یه ذره چوب نداشت. همین یه دونه بود من سراغش. علت چه بود که شاگرد مرحوم هاش مرتضای زاهد و هاشمند حسین زاهد و اینها بود، تربیت شده بود، خودش می‌نشست اینا رو تمیز می‌کرد، مرتب می‌کرد، آشغالاشو جدا می‌کرد، بعد بسته‌بندی می‌کرد. پیغمبر رد شد در مغازه بقالی، یک کیسه لوبیا داشت، ادخل یده فیها، حضرت دستش کرد وسط کیسه، فاخرج طعاما ردی، یا ردی یعنی پست نامرغوب، حضرت کشید بالا دید تمام خراب در بداخون. با صدای بلند فرمود آقای بقال، تو با مسلمان قشه در معامله کردی، لوبیاهای قشنگ آوردی رو کیسه چیدی، لوبیاهای خراب و وسط، وقتی هم میخوای بکشی چیکار میکنی؟ ها؟ دستو میکنی اون زیر، از اون زیر در میاری، از روی که نمیدی به مردم. همین کاری که الان داره میبینی میکنن، میبه فروشا میکنن دیگه این کار دیگه. یه کارتون سیب میخری، این سیبا رو روش چیده قشنگ، گلابیا قشنگ، ها؟ زیرش چه خبره؟ حضرت فرمود هر کس از امت من قشه در معامله کند، قیامت یهودی وارد محشر میشود. سمت و صف مسلمونا راش نمیدن. بگذاریم وقت گذاشت خستت نکنم، دوتا دیگه شو شر نمیدم دیگه. چهارم، والحمد اذا باعه، وقت جنستو میفروشی تعریف از جنست نکن. نگو همه لاله‌زار رو بگردی همچی کابلی گیرت نمیاد، نگو، تعریف نکن. پنج، و ذمه اذا اشترا، وقتی هم جنس میخری مذمت نکن. کاسبای ما وقت میخرن مذمت میکنن، همین جنس و فردا که میخواد بفروشه تعریف میکنه. این پنج تا کار رو بکن، انشالله ظلم در کسبت نباشد. معاویه خیلی ظلم کرد، لعنت الله علیه. قبرش کجاست؟ برو دمشق ببین، فنظر و کیفه کان عاقبت و والمی، تماشاییه. پشت حرم حضرت رقیه سلام الله علیه های چند تا خیابون پیش در پیش که بریم، کوچه های فرعیست، کنار یه خانه معاویه مدفون، میان رو قبرش کثافت میکنه. عجیب گربه ها. من یه روز رفتم اونجا چند ساده بشه، یه زن فلسطینیه اونجا بود، به عربی بهش گفتم که شام پایگاه معاویه بود، خلیفه‌ای که اینقدر منم منم داشت، مزارش به این خفت و خاری. هر کس تو سوریه، هر وزیری اومده اقدام کنه، چون امویه اونجا قدرت دارن، این قبر رو مرمت کنه، یا مرده یا هلیکوپترش سقوط کرده یا عزلش کردن، دسته دیگه ای تو کار. هم چی به این خزلان اینجا افتاده؟ اما از حسین ما یه دختر 3 ساله در این شام باقی مونده، غریبانه و بی پدر کنار ویرانه گرسنه و تشنه جان داده، 4000 متر مضیف خانه این رقیه است، اینم امپراتور به این خزلان. یه جواب داد اینقدر من خوش اومدی، یه مش پول تو جیبم داشتم بهش دادم، گفت سید و کذالک نجز الظالمین، خدا ظالمین رو اینجور جزا میده به این خفت و خارین. اما حرم حضرت رقیه با این شکوه، اگر موقعیت سیاسی سوریه اجازه بده، هستن از عزیزان ما کسانی که آمادن گنبد حضرت رقیه رو تمامش رو طلای ناب بگیرن، طلای ناب. ظلم پایدار نیست. معاویه ها رفتن، اما شما برو بالای کوه قاسیون، از اونجا شب که نگاه کنی دمشق، چراغ های حرم حضرت رقیه قابل رؤیته. من نمیدونم چه سریست در حرم این نازدانه، و شاهد مشرفه شما رفتی، منم رفتم. این نکته که میگم دقت کنید، حتی خود کربلا، حتی قتلگاه، تل زینبیه، حرم ابوالفضل علیه السلام، هیچ حرمی حال و هوای حرم حضرت رقیه رو نداره. نمیدونم چه سری است. تو حرم حضرت زینب سلام الله علیها میری، دوست داری کسی برات زمزمه کنه، حال بیای. اما من دقت کردم، من گاهی شده شب تو حرم حضرت رقیه موندم تا صبح فراوون، دقت میکنم میان رئیس جمهورها آمدن. یک سال یادم میاد که سفیر ایران در اونجا جشن 22 بهمن رو تو حرم از رقیه برگزار کرد. مناسبتی منم اون سفر اونجا بودم. تمام سفرهای کشورهای مختلف رو دعوت کرد، اومدن کفششون رو در آوردن، مؤدب اومدن تو حرم از رقیه. من دقت میکردم چهره این سفرها، هر کس میومد این چشماش پر از اشک میشد. نمیدونم چه جاذبه ای بود و چه جاذبه ای هست. از یکی از بزرگان پرسیدم چه خبره تو این حرم؟ یه جواب خوشگلی داد، فرمود دل شب، دل شب که سر بریده حسین اومد تو خرابه، روح ابی عبدالله هم اومد تو خرابه، روح حسین تو حرم رقیه مونده. از آدم وقت میره تو حرم، او حال و هوای دیگره. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، من دختری یتیم و مهلت کشیدم، عمرم بود گواه که خیری ندیدم. گلای آبل کف پایم شکوف زم، از بس که روی خار مغیلان دویدم. وقتی مرا به ناز و نوازش نیاز بود، از کعبه طعم نوازش چشیدم. زن عرب لبنانی اومده بود تو عرب، یه عروسک به دست گرفته بود، به زبان عربی میگفت و گریه میکرد، میگفت رقیه جان ما رسممون اینه، وقتی بچه یتیم بال میگیریم او رو با اسباب بازی آرام میکنیم، اما تو رو با کعبه و تازیانه نگاه کرد به سر بریده بابام. بابا وقتی از بابا از سفر میان، دخترها استقبال بابا میرن، گل میبرن بابا. وقتی از سفر عمر بر میگردی، میان فرودگاه استقبال تو، میبینی دخترت برات یه دست گل برده. بابا منم برات یه دست گل تهیه دیدم بابا، اما گلای دخترت همش بنفشه بابا. گلای من جای کبودی تازیانا رو بدنم. حسین وقتی بابا از سفر میان دختراشون و روزانو میذاره لوازش میکنن بابا بابا حالا که تو نمیتونی من رو روزانوت بذاری من تو رو روزانوت میذارم بابا سر بریده بابا رو روزانوت ها بابا تو تشت طلا داشتم نگات می کردم این جمله رو خصائص زینبی نقل کردم بابا تو تشت طلا دیدم چشاتو وا کردی بابا به همه نگاه کردی بابا اما تا رسیدی به مجالم زینب دیدم یه مرتبه چشاتو رو هم گذاشتی بابا بگم اونم خواستی بگی خواهر من از روی تو خجالت دارم حق داری بابا اگه زینب نبود من برده بودم بابا هر وقت میخواستن منو بزنن هم جانم زینب جلو میدوید بابا 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 یه جمله دیگه عرض کنم ثوابش مال گذشتگانمون شهدا پدر مادرت رو مهمان کن به قطره یشیر بگو بابا من توان ندارم برات افطاری بدم پولی ندارم برات خیرات کنم اما تو روزه حسین نشستم تو مهمونی خدا تو خونه خدا یه ناله یا حسین تو برزخ تو رو مهمونه میکنم بابا بابا اون شبی که از روی ناقه رو زمین افتادم نیومدی بابا غریب و تنها نشسته بودم یه مرتبه دیدم یه بانوی مجلل یام وقت راه می رب دستشو به پهلوش می گرفت بغلم گرفت بابا نگاش کردم دیدم صورتش مثل صورت من کبود بگم اونم مادرت زهرا بود